بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 316 سطر 8 استاد مروی جلسه 231 مورخه 19/9/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت كيف يمكن ذلك الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه. بحثتر إن بود كي اگر دو شرط داشته باشيم و یک جزا و این دو شرط هر دو محقق بشوند، آیا این دو شرط دو جزا رو می طلبند یا نه یک جزا؟ مرحوم آخوند فرمودند تحقیق در مسئله این است که اگر ما قائل شدیم به تداخل و گفتیم یک جزا کافی هست، لازم میاد در این جزا دو وجوب جمع بشه و این اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین محال است. لذا ناچاریم یکی از سه توجیه رو مطرح کنیم. توجیه اول این بود که بگوییم یک شرط علت محدثه و شرط دوم علت مبقیه. توجیه دوم این بود که ما بگوییم این جزا در عنوان متعدد است و این دو جزای متعدد در یک مصداق جمع شدند، درست مثل این که مولا بفرماید اکرم هاشمیان و عزف عالما. ما یک عالم هاشمی رو اکرام کنیم، میهمانی کنیم، این دو عنوان در یه مصداق محقق شده و هیچ اشکال و محذوری نداره. این توجیه دوم. به این توجیه یک اشکال وارد شده، اشکال رو مرحوم آخوند ذکر می کنن و جواب می دن. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه با این توجیه شما محذور برطرف نشد، به خاطر این که چه در اصل محل بحث ما که تعدد شرط و یک جزا باشه و چه در مثالی که شما زدید اکرم هاشمیان و از افعال ما، در هر دو مورد آیا دو عنوان در یه مصداق جمع شد یا جمع نشد؟ لا محاله میگید دو عنوان در یک مصداق جمع شده. و بلا شک نسبت به اون مصداق اون یک وضو، اون یک عمل میهمانی، دو حکم متماثل جمع شده، شد اجتماع مثله. پس بنابراین با این توجیه محذور برطرف نشد. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند با توجیه دوم محذور برطرف میشه و در اون مصداق اجتماع مثلین پیش نمیاد. توضیح جواب ایشون نیاز داره به ذکر یک مقدمه. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی، در کتاب نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 168 می‌فرمایند اگر مولا ما رو به مأمور بهی امر کرد، گفت اکرم عالما، این مأمور به رو شما در ضمن یک معطی و به انجام دادید، یعنی زید عالم رو اکرام کرد، این حکم ما که وجود باشه حقیقتاً تعلق گرفته به مأمور و به که اکرام عالم باشه، ولی همین حکم مجازن و ثانیاً و بالعرض به اون معتی و به هم نسبت داده می شد. پس خلاصه مقدمه این شد که حکم حقیقی مأمور به معتی و به نسبت داده می شه ثانیاً و بالعرض مجازاً. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرمایند اگه دقت کنید در محل بحث اکرام هاشمی و ضیافت عالم، فعلا روی مثال حساب کنید، در این مثال ما دو عنوان و دو مأمور به داریم، یکی اکرام هاشمی، یکی ضیافت عالم. این دو مأمور به هر دو واجبند و این دو منطبق شده اند در یک معتیوبه که اون عمل خارجی شما باشه. این معتیوبه که متصف میشه به دو تا وجود مجازن است ثانیاً و بالعرض است، در حقیقت حکم از مأمور به است که دو تا هم هستند، یکی اکرام عالم یکی ضیافت هاشم. پس اگر اون مصداق خارجی شما میبینید متصف به وجوب شده، مجازن متصف به وجوب شده چون دو تا عنوان برش منطبقه، و یک شی به صد تا وجوب مجازی هم میتونه متصف بشه، هیچ محذوری پیش نمیاد. تازه این جواب مرحوم آخون میفرمایند در این مبناست که ما اجتماع امر و نهی و اجتماع دو حکم رو در یک شیء جایز ندونیم، و الا اگر قائل بشیم اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است، جای بحثی نیست اصلا، حقیقتاً یک شی میتونه متصف بشه به دو حکم به شرطی دو تا عنوان داشته باشه. پس خلاصه معلوم شد توجیه دوم هم مشکل رو برطرف میکنه. بعد در پایان یه فهم دارن که به وجهش میرسیم در ادامه بحث. وجه سوم، اینم یک کلمه اشاره کنیم، عبارت بخون. توجیه سوم این است که بگوییم هر دو جمله شرطیه سبب حدوث میشن، ولی جمله شرطیه اول سبب حدوث اصل وجوب میشه و جمله شرطیه دوم سبب میشه این وجوب مؤکد بشه. پس بنابراین اجتماع دو حکم نشد، یه جمله شرطیه وجوب رو میاره، جمله شرطیه دوم او رو تأکید میکنه. پس بنابراین با این توجیه سومم مشکل رو میتونیم برطرف کنیم. عبارت دقت بفرمایید. این قلت کیفه یمکن و ذالک، این قلت میگه چگونه ممکن است این توجیه دوم که شما گفتید، در پرانتز میگن ذالک به چی برمیگرده، چگونه ممکن است این مسئله، یعنی چی؟ یعنی امتثال دو حکم به اون موردی که صدق می کند بر اون مورد دوتا عنوان، چطور ممکنه که بر این یک عمل خارجی انسان که صدق می کنه اکرام هاشمی و ضیافت عالم، چطور ممکنه امتثال بری صدق کنه؟ نستلزامه محظور اجتماع الحکمین المتماثلین فی، با اینکه مستلزم این گونه امتثال محظور اجتماع دو حکم متماثل رو در این مورد، بازم اینجا نسبت به این مستاق خارجی اجتماع حکمین متماثلین است، اجتماع مثلین وجود داره. قلتو مرحوم آخون می فرماید انتباق و عنوانین واجبین علا واحدین، این که دو عنوان واجب بر یک شیء منطبق بشه، لا یستلزم اتصافه به وجوبین، مستلزم نیست اتصاف اون واحد را به دو وجوب، یعنی اون واحد دو وجوب حقیقی نداره، چون اون واحد معتیوبه و اگه معتیوبه دوتا وجوب داره، دوتا وجوب مجازیه، وجوب حقیقی مال معموروبه. بل غایته، بلکه غایت این فرد واحد، غایت این اتصاف واحد این است که انتباقهما علیه، منطبق شدن این دو عنوان بر این وجود واحد، چون دو عنوان برش منطبق شده، یکون و منشأ، اون وجود واحد منشأ می شود برای اتصافش به وجود و انتزاع صفت وجود را از اون واحد. البته انتزاع به نحو مجازی که ما از خارج کاملا توضیح دادیم و الا عبارت مرحوم آخون خیلی رسا نیست و اون مقدمه که مرحوم کمپانی دارن اضافه نشود. لذا بعضی از محشیرم به نظر ما اینجا درست مطلب تبیین نکردن. پس خلاصه نظر مرحوم آخون اینه که اینجا این وجود خارجی در حقیقت منشأ اتصاف وجوب هستش، وجوب به او اگه نسبت داده میشه مجازی است، حقیقی نیست. ما انه علی القول به جواز الاجتماع، با اینکه اگه کسی این حرفا بنابر قول کسانی است که میگن اجتماع امرانه جایز نیست، لذا ما گفتیم اگر این شیء واحد متصف به دوتا وجوبه متصف مجازن نه حقیقتا. با این که اگر قائل بشیم به جواز اجتماع، اگر بگیم اجتماع امر و نهی فی واحد جایزه، اصلا بحثی نداره. لا محظور از اتصافی به ما، محظوری نیست در اتصاف این شیء واحد به این وجوب و از کنم به این دوتا وجوب، هیچ اشکالی نداره، چون دوتا عنوان داره حقیقتا متصف به دوتا وجود بشه. چون اگر بگیم اجتماع امر و نهی جایزه، معناش اینه این شیء واحد در حقیقت دوتا وجوده. وقتی دوتا وجود بود هیچ اجتماع مثل این پیش نمیاد، یک وجود متصف به وجوب عرض کنم اوله، یکی متصف به وجوب دومه. به خلاف ما اذا کان به عنوان واحد، به خلاف اونجایی که به یک عنوان باشه، که اگه شیء واحد باشد و یک عنوان که دیگه متصف به دو حکم نمیشود. و در باب وضوع هم دقت داشتید، ما دوتا عنوان درست کردیم، گفتیم یکی وضوع ناشی از نوم، یکی وضوع ناشی از بول، پس بنابراین دوتا عنوان میشود و هیچ اشکالی نداره دو حکم داشته باشه. پس هم گفتیم خواهد آمد در ادامه بحث. اول التزام، توجیه سوم اینه، یا ملتزم بشیم به حدوث الاثر عند وجود کل شرط، به این که اثری پیدا می شود در نزد وجود هر شرطی، هر شرط که پیدا شد یک اثری رو ایجاد می کنه، الا انه، الا این که اون اثر وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الاول، شرط اولی که محقق شد در اون مثال ما وجوب وضوء محقق می شود، و تأکد وجوبهی عند الاخر، تأکد وجوب حادث می شود در نزد شرط دیگر، شرط دوم که پیدا شد وجوب مؤکد می شود، شرط اول دال بر اصل وجوده، شرط دوم دال بر تأکد وجوبه، دیگه اجتماع نسلینی نخواهد شد. ولا یخفا انه لا وجه لان یصار الى واحد منها. بعد از بیان این سه توجیه، مرحوم آخون می فرمایند هیچ وجه و راه درستی وجود ندارد که ما قائل به یکی از این سه توجیه بشه، به خاطر اینکه هر سه توجیه در خلاف ظاهر جمله شرطیه می باشه. توجیه اول که روشنه، به خاطر این که هر جمله شرطیه دلالت میکنه که علت محدثه. شما اینجا آمدید گفتید جمله شرطیه دوم علت مبقیه است، این خلاف ظاهره، ما دلیل علی. و اما توجیه دوم، شما در توجیه دوم آمدید جزایی رو که عنوان و معنونش یکی بیشتر نیست، ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه، این جزاء واحد رو آمدید با یه توجیه دو تا عنوان برش درست کردید و ادعا می کنید یک وضو معنون به یک عنوان است، وضوی دوم معنون به عنوان دیگر است، اینم خلاف ظاهر. ظاهر این دو جمله این است که عنوانها یکیست، وضو، نه این که اینا دو عنوان دارن. و در توجیه سوم شما آمدید ادعا کردید یک جمله شرطیه دلالت بر حدوث میکنه، حدوث حب، جمله شرطیه دوم دلالت بر تأکید میکنه نه اصل وجود، و اینم خلاف ظاهر. پس بنابراین سه توجیه خلاف ظاهر داریم و چون این سه توجیه خلاف ظاهره به هیچ کدوم از اینا نمیتونیم عقل کنیم. ثانیاً در فرض که بخوایم به یکی از این سه توجیه هم اخذ کنیم، خب اینا سه احتمال هست، هیچ دلیل مثبتی نداریم که توجیه اول رو انتخاب کنیم یا توجیه دوم رو یا توجیه سوم. پس بنابراین ما نمی توانیم به هیچ یک از این سه توجیه عمل کنیم. اینجا این قلت میاد اشکالی رو مطرح میکنه. این قلت میگه این که ما مجبوریم یکی از این سه توجیه رو انتخاب کنیم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، از ظاهر جمله شرطیه دست برداریم، خب به خاطر یه محذور است. شما خودتونم گفتی اگر یکی از این سه توجیه رو مرتکب نشویم میشه اجتماع مثله، یک جزا هست لازمش اینه این جزا دو تا حکم داشته باشه اجتماع مثلین میشه محاله. لذا مجبوریم ما یکی از این سه توجیه رو داشته باشیم. مرحوم آخون میفرماین ما قبول داریم اگر قائل شدیم به وحدت جزا و به تداخل، خب بله اجتماع مثلین میشه باید جواب بدیم. ولی بحث اینه که ما میگوییم اصلا چرا شما قائل به وحدت جزا شدید تا اجتماع مثلین پیش بیاد؟ شما قائل بشید به تعدد جزا، بگید شرط اول که محقق شد یک فرد از وضو میخواد، شرط دوم که محقق شد وضو دیگه میخواد، دو فرد از وضوست، دو تا وجوب مستقل داره، اجتماع مثلین هم پیش نمیاد. پس بنابراین راه حل اشکال این است که بگیم جزا یکی نیست، هر شرطی یه جزای مخصوص میخوام دیگه، نه اجتماع مثل این پیش میاد و نه مشکل دیگه، تا نیاز به یکی از این سه توجیه داشته باشی. این قلت دیگری و اشکال دیگری که نمیده. ولا يخفى انه لا وجه لان يصار الى واحد منها، مخفی نماند که هیچ وجهی نیست برای این که انسان اعتقاد پیدا کند به یکی از این توجیه ها، فانه رفع الید عن الظاهر بلا وجه. پس به درستی که سیر به یکی از این توجیهات، اعتقاد پیدا کردن به این توجیهات، رفع ید از ظاهر جمله شرطی است بدون وجه. نعما فی الاخیرین، با این که در این دوتا توجیه اخیر این خلاف ظاهره، من الاحتیاج، از کنم که این خلاف ظاهر اینه که نیاز داریم الى اثبات ان متعلق الجزا متعدد متصادق على واحده، باید توجیه کنیم بگیم متعلق جزاء ما که وضو باشه متعدد است و صدق میکنه بر واحد، وین کان صورتا واحدا سمی باسم واحده، ولو صورتا یکیه، در این نسخه های دیگه هم سمی باسم واحده یا نه؟ بله سمیت، بله این مسما تقریبا شاید بهتر باشه، وین کان صورتا واحدا مسمن باسم واحد یا سمیه باسم واحد، ولو صورتا یکیه به یک اسمم نامیده شده، مثل غسل مثلا که یکیست و یک صورت است و مسما یکیست، اینجا هم وضوع است و مسما یکیست و به یک نام نامیده شده، ولی ما باید توجیه کنیم بیاییم این تبدیل به دو تا عنوانش کنیم. یک جور خوندن عبارت دقت کنید، وین کان صورتن واحدن مسما به واحدن کل غسل، بعضی از مؤشرینم میگن اینجا غسل به فتح بخونید که اونم احتمال درست نیست، و اگرچه صورتن واحد است و مسمى به اسم واحده، صورتن واحده مثل اینه که غسل است، مثلا همه این اعمال وضو شستنه، وضو اولم غسله، وضو دومم غسله، عرض کنم ماهیتن یکیه، صورتن هم یکیه، اما باید ما یه دو تا عنوان برش درست کنیم، بگیم یکی وضو ناشی از نوم، یکی وضو ناشی از بول، ولی اون کل غسل بهتره. به امکان صورتن واحدن سمیه بسم واحد کل غسل، مثل غسل مثلا که غسل عرض کنم که واحد است و مسمى به اسم واحد است، ما باید اینو بیایم صورتن جدا کنیم، بگیم یک غسل غسل جنابته، یک غسل غسل مسه میت هستش. در وضو بیایم همین حرفو بزنیم، بگیم یک وضو وضو ناشی از نوم است و یک وضو وضو ناشی از بول است مثلا، به این خلاف ظاهره در باب وضو و الی اثباته. حالا بگذاریم، توجیه سوم خلاف ظاهرش اینه، نیاز دارد به اثبات ان الحادث بغیر شرط الاول. توجیه سوم میگفت اون چی که با شرط اول حادث میشد که خود اصل وجود بود، اون چی که با شرط دوم حادث میشد تأکد وجوب بود. اینم خلاف ظاهره، چون هر شرطی دال بر حدوث وجوبه نه دال بر تأکید. و الی اثبات، در اون توجیه اخیر که سوم باشه، نیاز داریم به اثبات این که حادث به غیر شرط اول تأکد چیزی است که حادث شده به شرط اول. به شرط اول وجوب حادث شده، به شرط دوم تأکد وجوب حادث شده. اینم خلاف ظاهره، هر شرطی دلالت بر حدوث جزا میکنه نه اینکه دلالت بر تأکید جزا کنه. و مجرد الاحتمال از این طرف میگیم برفرض که خواسته باشیم یکی از این سه تا احتمال رو انتخاب کنیم، اینا مجرد احتمال مثبت نداره و مجرد احتمال لا یجری فایده نداره، ما لم یکن فی البین ما یثبتو، تا وقتی که در بین چیزی که مثبت این احتمال باشه وجود نداشته باشه، دلیل قطعی یا دلیل ظنی که این احتمال رو ثابت کنه وجود نداره. پس بنابراین سه احتمال نمیدونیم کدام رو اخذ کنیم. این قلت وجه ذالک، این قلت علت این که ما مجبور شدیم این سه توجیه رو مطرح کنیم، هو لزوم تصرف فی ظهور الجمله الشرطیه، لزوم تصرف در ظهور جمله شرطیه است، لعدم امکان الاخذ به ظهورها، چون ممکن نیست ما اخذ به ظهور جمله شرطیه کنیم، حیث ان قضیته او، به خاطر اینکه مقتضای این ظهور جمله شرطیه اجتماع دو حکم است در وضو، در مثال مثلا که ما مرت الاشاره الی، چون اجتماع حکمین می شود مجبوریم یکی از این سه توجیه رو بکنیم. مرحوم آخون می فرماید نعم قبول داریم، اذا لم یکن المراد بالجمله فی ما اذا تعدد الشرط، اگر شما در جایی که شرط متعدده جزا رو متعدد نگیرید، نگید یک فرد از جزا رو شرط اول میخواد، فرد دوم رو شرط دوم، بله خب اگه یه جزا بگیرید مشکل باقیه، ولی اگر دو جزا گرفتید اصلا مشکل از ریشه برطرف میشه، نیاز به این توجیهات ندارید. قلت نعم نیاز به این توجیه داریم، اذا لم یکن مراد به جمله شرطیه فی ما اذا تعدد الشرط، در جایی که شرط متعدد باشه، چنان که در مثال ما شرط متعدده، اگه نبوده باشد مراد به جمله هو وجوب و وضوء مثلا به کل شرطه، این که واجب است وضوئی مثلا به هر شرطی، غیر ما وجب بالآخر، غیر از اون وضوئی که واجب شده به شرط دیگر. پس اگر ما دو تا وضو گرفتیم، گفتیم شرط اول یک وضو میخواد، شرط دوم یک وضو میخواد، دو فردن دو وجوب دارن، مشکل برطرف میشه. ولا زیر فی کون فرد محکوما به حکم فرد آخر اصلا، هیچ ضرری ندارد در این که فردی مثل وضو دوم محکوم باشد به حکم فرد دیگری، چنان که وضو اول محکوم به وجوبه، وضو دوم محکوم به وجوب دوم باشه، هیچ مشکلی نداره، اجتماع مثلینی هم پیش نمیاد، کما لا یخفا. خب تا اینجا این قلت دومی در مسئله هست خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.